بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضر برادران و خواهران عزیز. قرض از اشاره به بخشی از اسناد آزاد شده در فتح دانشجویی لانه جاسوسی اینه که از سوراخ‌هایی که قبلا گزیده شد این ملت، برای بار دوم و سوم هم گزیده شد بعد از انقلاب، دیگه باز دوره شما مجدداً اتفاقات نیفته. این تعبیر فاعتبروا یا اولی الابصار فاعتبروا یا اولی الالبابی که خداوند در قرآن می‌فرماد بعد از هر اشاره‌ای که به تاریخ میشه، قضایای قوم موسی، قضایای حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، حضرت نوح و و و بعدش بلافاصله می‌فرماد که فاعتبروا، یعنی درست نگاه کنید. اعتبار یعنی دقت در عمق و عبور از سطح. اصلا اعتبار با عبور همریشه است. فاعتبروا به معنای لغوی یعنی عبور کنید از قشر مسئله، برید به عمقش. یعنی اگه یه مقطع از تاریخ رو درست بشناسید، عمیق، و از ظاهرش به باطن عبور کنید، خیلی از سنت‌های تاریخی رو خواهید شناخت. دوباره اون خطاها، اون خیانت‌ها اتفاق نمی‌افته. متأسفانه ما تو این 37 سال گذشته اسناد لانه رو به طور دقیق بررسی نکردیم. با دید به عنوان یه پروژه تحقیقاتی که هم جنبه جامعه شناختی و اجتماعی، اقتصادی، روابط بین الملل داره، خیلی چیزا رو روشن میکنه، و هم از بعد امنیتی و اطلاعاتی و توطئه شناسی و حرفا. و لذا توی این 37 سال عین این پروژه ها چند بار دیگه تکرار شده و همچنان داره تکرار میشه. صریحا اینجا بارها میگن ما چگونه کمر سیستم بعد از انقلاب رو بشکنیم، چگونه نفوذ کنیم تو رده های مختلف، چگونه درگیری های داخلی به وجود بیاریم، بکشونیم به سمت جنگ داخلی، بحث قومیت ها در ایران، بحث مذهب در ایران، مذاهب در ایران، بحث دعوای ایران یا اسلام، ایرانی است یا مسلمان، که مسلمان ایرانی رو منتفیش کنن، و همینطور طرفداران پیشرفت، مخالفان پیشرفت، جنگ طلبان، صلح طلبان، افراطیون، میانه روها، عین این تعابیر توی اسناد آمده. برای که دوستان ببینن، من فکر میکنم احتیاج به مقدمه سازی نباشه، مستقیم میرم سراغ بخشی از اسناد. از هر کدوم از اینا ببینید چه درسهایی میشه گرفت برای امروز. اولا به معنی که انقلاب پیروز میشه، شاه فرار میکنه از کشور و رژیم سلطنت سرنگون میشه، تو اسناد لانه هست که سازمان سیا، پنتاگون و کاخ سفید صریحا بارها اعلام میکنن این بزرگترین شکست سیاسی برون مرزی تا آمریکاست. اینو دقت کنید. میدونید اینا میگفتن در کل جهان، کارشناسای سیا گفتن ما اگر کل مستعمرات و کشورهای وابسته به ما که توی 70-80 سال اینا رو با کودتا و اشغال و قارت و اینا گرفتیم، برشون مسلط شدیم، که اولین کودتای نفتی در دنیا هم در ایران اتفاق افتاد، کودتا برای نفت توسط آمریکا و انگلیس، میگفتن حاضر بودن اینا همه جا رو از دست بدن به جز ایران و اسرائیل. یعنی شما توجه کنید ایران برای آمریکا و برای انگلیس، برای غرب چقدر مهم بود، به لحاظ نفتش، به لحاظ موقعیت جغرافیایی استراتژیکش، به خاطر تاریخ ایران، به خاطر همسایگیش با شوروی، رقیب اصلی غرب، و به خاطرهای دیگری. حتی در یک از تحلیلان که اگر امر دائر بشه بین از دست دادن ایران یا سقوط اسرائیل، از دست دادن ایران صدمش بیشتره، چون اگه ایران رو حفظ کنیم، اهمیت ایران، جغرافیای ایران، تاریخ ایران، نفت ایران، اگه ایران باشه میشه دوباره مشکل رو حل کرد. ولی اگه ایران از دست بره، اسرائیل هم به خطر میفته. ولی تحلیل درست بود، همین اتفاق افتاد. اولا بدونید ایران برای اینا چقدر مهم بود. یعنی در جهان شاید نقطه قرمز اولشون ایران بود، ایران و اسرائیل. دومی که باز شما باید بدونید که قبل از انقلاب گاهی تا 70-80 هزار، گاهی تا 100 هزار مستشار و جاسوس آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی در ایران بودن و کل کشور زیر نظر اینا بوده، داره میشد. تمام مدیران و رؤسای کشور باید به اینا گزارش میدادن. این وضعیت عزت و استقلال ایران بود. یعنی رئیس دانشگاه ها بدون اجازه اونا تعیین نمیشد. حساب کن بقیهش، ارتش ایران، نفت ایران، دانشگاه ها، بندرها، رادیو تلویزیون و و و آموزش پرورش، همه چی، اقتصاد ایران، گمرک ها، اینا همه کاملا تحت پروژه بود. و باور نمی کردن انقلاب بشه، و هم از نوع دینی که اساسا تو این قرنهای اخیر حداقل تو قرن گذشته دیگه اینا گفتن تمام شد رفت، اصلا همچین امکانی وجود نداره. و با این همه وسعت مردمی، یک سند اینه که تا انقلاب پیروز شد یک پروژه به نام FY80 کپفور اسم پروژه شد. میگه این پروژه رو در واشنگتن ضرب العجلی 10 تا تیم سازمان سیا نشستن کار کردن که حالا انقلاب شد ایران از دست رفت متاسفانه چه کار کنیم. حالا یک پروژه رو تعریف کردیم، شرایط سیاسی ولی ممکنه اجازه نده تمام این پیشنهادات عملی بشود، ولی هدف CIP تهیه کردن خطوط راهنماست برای تیم‌های جاسوسی اطلاعاتی بعدی که قراره بعد از انقلاب وارد ایران بشن و شبکه سازی کنن و با چهره‌های ایرانی تو دانشگاه، تو روحانیت، توی روشنفکران، روزنامه‌نگاران، عالم سینما و هنر و بازاری‌ها وصل شن که به همه اینا وصل شدن. و سوم میگه ما پروژه رو باز میگذاریم با پایان باز که در محل یعنی تهران بشه تغییراتی در پروژه داد، چون در واشنگتن این طرح رو ریختیم و انقلاب ایران، ملت ایران و شخص خمینی ما رو غافلگیر کردن و هیچ کدوم از سرویس‌های اطلاعاتی ما که کاملا هم بر ایران مسلط بودیم هیچ کس منتظر انقلاب نبود و باور نمیکردیم یه همچین انقلابی مردمی با این عظمت بشه. از جمله اینجا یک جایی میگه که تو هیچ کدوم از این انقلابای غرب و شرق این همه جمعیت نمی آمده و ایران که جمعیتش 35 میلیون هر روز، هر هفته، هر ماه میلیون ها میلیون های جمعیت آمدن، هر روز شهید میدن و مدام شعار میدن تا خون در رگ ماست، خمینی رهبر ماست و باید جمهوری اسلامی بیاد، حکومت اسلامی بیاد. و از همون موقع میگه بحث اینه که میگن امروز ایران، فردا فلسطین، هنوز انقلاب پیروز نشده. یعنی اینا دارن صریح میگن این انقلاب قرار نیست تو ایران متوقف بمونه و کل جهان اسلام رو هدف گرفته و این خطر بزرگیه. از همون موقع تقسیم میکنه تو جمهوری اسلامی یه خط افراطی داریم که در رأس شخص خمینیه، افراطی ها، یه خط میان رو و اوغلا و معتدلین داریم که اونجا میگن در رأسش بازرگانه، همه دولت موقت، همه نهضت آزادی، جبهه ملی، گروه های که امام هم انقلاب رو نظام رو تحویل اینا داد که نگن آخوندی و انحصار طلب و اینا، تحویل اینا داد. و بعد از اسناد لانه در آمد که بسیاری از اینا وصلن یا مستقیم یا غیر مستقیم، 4-5 نفر فقط تو دولت موقت مرتبط با سیا هستن. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی و معاون نخست وزیر امیر انتظام جاسوسه، استاندار آذربایجان کجا کجا جاسوس، تو مجلس خبرگان اول تدوین قانون اساسی چند تا جاسوس دارن که اینا اسمشون از تو اسناد اومد بیرون. حتی معلوم شد بنی صدر اولین رئیس جمهور ما از قبل از انقلاب اینا باج ارتباط داشتن، خودش هم میدونسته ولی بیرون نمی آوردن سری. دقت کنید. و بعد انقلاب اینا تو روحانیت نفوذ کردن. یعنی شما مرجع تقلید دارین زمان امام دهه 60 که اینا با امام در افتادن. آقای شریعت مداری بود، مقلدم داشت خیلی، سید صادق روحانی بود، آقای قومی بود تو مشهد، خب سه تا در افتادن با امام. بعد اسناد در میاد که بعضی از اینا میدونسته، از قبل هم با ساواک در ارتباط بود، بعدم با سیا متاسفانه، و تا حد آمادگی برای کودتا علیه امام با بختیار و سلطنت طلبا و آمریکا و اینا آماده بودن، پیش رفته بودن. بعضیاشون هم مثل او برای آقایون تو بیتشون و بچش یا دوروبریاش و اینا دامادش و اینا نفوذ داشتن و بازیشون میدادن، تحریک میکردن علیه امام. خودشون حالا خیلی شاید مطلع نبودن. اولا بدونید تو دهه 60 با امام در افتادن که امام دستور داد اینا حق فعالیت سیاسی دیگه ندارن، ولی باشون برخورد نشه و حصر خانگی بودن تقریبا. البته اکثر مراجع با امام بودن، با انقلاب بودن، ولی ایجی تیپا هم پیدا میشد. تو دانشگاه اسناد لانه میگه تو هر دانشگاهی تقریبا تو دانشگاه بزرگ چند تا استاد مرتبط با ساواک و سیا تو دانشگاه بودن که شاید هنوز هم باشن بعضیش، نسل دومی هاشون که هستن، یعنی از استادی که با ساواک رابطه مربوط بود و با سیا. کارمندان دانشگاه جاسوس داشتن، تشکل دانشجویی دانشجوها خبر نداشتن ولی تشکل رو اونا ساختن. هم تجزیه طلبا رو سازماندهی میکرد، اسناد لانه نشون میده، آمریکا و اسرائیل، انگلیس، فرانسه، سوئیس، جاسوسی همشون با هم کار میکردن، با صدام عراق، با آل سعود عربستان، اینا همه یه اتاق اطلاعات و فرمان مشترک در تمام این سالا داشتن، هنوزم دارن، تا همین الان هم دارن. منتها اون موقع تو ایران میخواستن سرنگون کنن، حالا تو یمن و عراق و سوریه و لبنان و غزه و افغانستان و 5-6 تا کشور چند سال 5-6 سال دست پنجه نرم کردن، یک جنگ جهانی دیگه را انداختن و تو این جنگ هم شکست خوردن. امروز این جنگ 5-6 ساله منطقه ادامه جنگ 8 ساله که بر ما تحمیل کردن. تو جنگ هم همه همینا اون طرف طرف صدام بودن همشون، حالا غیر از روسیه که اون موقع روسیه کمونیستی شوروی بود، او هم کنار آمریکا با صدام بود. حالا این روسیه چون کمونیستی نیست و نه به خاطر منافع خودش با آمریکا و غرب و اینا درگیر و استکاک پیدا کرده، اون موقع هم درگیر بودن ولی سر انقلاب ما همکاری کردن، ولی بقیه همه اون طرف بودن، همینا ها همشون بودن. مدرن ترین سلاح‌ها و بمب شیمیایی اینا همه رو به صدام می‌دادن. بچهای ما سیم خاردار، ما تحریم بودیم سیم خاردار که میگفتن شاید استفاده نظامی هم داشته باشد، و بچهای ما اینجوری جنگیدن. اینه بدونیم جنگ 8 ساله جنگ جهانی سوم بود، از 10-20 کشور بچهای ما اسیر گرفتن. این جنگ 5-6 ساله منطقه هم که الان داره به نفع ما تمام میشه، اینم جنگ بین الملل جنگ جهانی چهارم بود. فقط بمب اتم استفاده نشده، البته بمب اتم کمتر غنی شده، اورانیوم کمتر غنی شده هم آمریکا استفاده کرد. قائله داعش رو انقلاب ما داره جمع میکنه، قضیه کردستان عراق رو باز پیش آورده نمیذارن، یعنی هنوز یک منطقه یک نفسی نکشیده، باز یک چیز دیگه یه فتنه دیگه را میندازه. اینجوریه، متا قبلا این فتنه همش داخل بود، حالا دیگه چون انقلاب قوی تر شده، قدرت اول منطقه و یکی از 4 قدرت اصلی جهان شدی به تعبیر معاون اوباما رئیس جمهور آمریکا، حالا نصف توطئه‌ها رو مجبورن خارج از ایران اجرا کنن. ولی همین کارهایی که تو منطقه کردن همش قرار بود توی خیابون‌ها و شهرها و محلات تهران و شهرهای ما اجرا بشه، همین کاری که در سوریه و عراق و اینا میشه، همش قرار بود اینجا انجام بشه. هدف اینجا بود، هنوزم هدف اینجاست. تحریم هم همینطور به بقیهش. این تحریم هم از همون موقع هست. اینا که میگن مربوط به هسته‌ای بود دروغه. و بدعهدی آمریکا رو میگن با آمریکا اعتماد نکنید، این خرش از پول بگذاره به ریشتون میخنده، که اینا محل نذاشتن و حالا به ریش همشون و هممون دارن میخندن. حالا باز دوباره وسوسه های باز تئوری جدید. حالا آمریکا نشد با اروپا، اصلا برجام آمریکا بود، 5+1 شده بود 1-5، یعنی آمریکا منای و بقیه. حالا آمریکا بره و بقیه که هستن، اصلا دعوا سر چی بود؟ 2 سال پیش 1 سال پیش بعضی آمدن تو خیابون شیرنی دادن، جشن گرفتن، آی لاف آمریکا و اینا، رقصیدن بالا شهر و اشراف و اینا. بلا مشکل توده ملت این نبود، مشکل توده ملت بی‌ارزگی بعضی از مسئولینه، اونایی که اونجا خندیدن و قش کردن و اینا، همون حرفایی که الان دارن میزنن آقایون، که آمریکا بی‌تربیته نمیشه بهش اعتماد کرد. 1 سال پیش هر کی میگفتن اینا جنگ طلبن و طرفدار تحریمن و افراطی هن. درست بریم روزنامه رو بخونیم 1 سال پیش و الان. خب اگه کسی یه اسناد لانه رو میخوند 30 سال پیش میفهمید که اینا این اعتمادها یا ساده لوحیه یا نفوذه. کسانی که 37-8 سال پیش تو اولین دولت بعد از انقلاب و تو اولین مجلس خبرگان ما جاسوس داشتن، الان جاسوس ندارن توی حکومت، بین نخبگان، تو نهادهای حساس. وزیر اولین وزیر نفت جمهوری اسلامی که قرار بوده تو قضایای نفت دنبال استقلال ایران باشه، جاسوس در اومد، اسنادش دلانه است. حسن نزیه مقدم مراقعی کی اولین سخنگوی دولت اسلام، دولت بعد از انقلاب، امیر انتظام جاسوسه. و جالبه توی یکی از ملاقات ها او آمریکایی میگه امروز امیر انتظام جلسه داشتیم، هست بود دهنش بوی شدید میداد، اینم حالش خوش نیست، گفتیم یکم استراحت کن بخواب بعد جلسه را تشکیل بدیم. سخنگوی دولت اسلام، امام دولت تعبیر داد به اینا که نگن آخوندیه، گفت همین روشن فکرهای به اسلام مذهبی و نجات آزادی و کی و ملی‌گراها و اینا. توی این اسناد اگر نگاه کنید میبینید سرویس‌های جاسوسی کارهای متناقض رو همزمان قشنگ انجام میدن و مدیریت میکنن. یعنی چریک فدایی توده‌ای کمونیست رو کنار سرمایه‌دارای بزرگ خرمیلیاردرهایی که با کمپانی های امریکا و غرب وصلن، دوتایشون رو توی پروژه بکار میگیره. از کمونیست تا مرجع تقلید ویت مرجعیت هر دو رو توی پروژه بکار گرفته، خودشون نمیدونن ولی توی اسناد سرنخ ها مینیجه است. یک پروژه اجرا میکنه، میگه این بخشش رو باید یک آخوند بگه، آخوند ضد خمینی، این بخشش رو کمونیسته، این بخش تجزیه طلب و ملی‌گرا. خب اینا که ضد همنگه، ملیگرا ایران قبل از اسلام و فلان، یعنی کسی که مخالف تجزیه کشور دیگه. تجزیه طلب میگه آقا اصلا ایران وجود نداره، چنان که تو طرح‌های آمریکا تقسیم ایران به 7 کشور طراحی شده بود، هنوزم دارن تغییر میکنن. میگه ما ممکنه اطلاعاتمون محدود باشه، شناخت دقیقی نداریم از داخل ایران که اصلا چرا انقلاب شد، حالا بعد انقلاب چند ماه گذشته، ممکنه پروژه ما تغییراتی داشته باشه. بعد یه تحلیلی میده از اوضاع، ببین شاه سقوط کرده، حالا برای که ببینید اینا چقدر به نوکراشون اهمیت میدن. دقیقاً چیزی که راجبش هیچ نوع برنامه ندارن اینه که این شاه نوکره، بدبختی که شاه و فرهم مثل دو تا نوکر و کلفت خوب براتون این همه خدمت کردن. ببین به فکر باز منافع خودشونن تو ایران. دو تا سند رو با هم بخونم. یکی 26 جولای 1979 از ایالت واشنگتن پایتخت به سفارت آمریکا در تهران فوری، موضوع درخواست های شاه جهت اقامت در آمریکا ایالات متحده. شاه در رفته، اینا بهش میگفتن ما خوب نوکریم با کده، ما همیتیم حمایت میکنم. شاه در رفته، اول گفتن اینجا نه، یا رفت کجا، رفت کجا، رفت پاناما، بعد حالا رفته اون موقع مکزیک. میگه ما در جستجوی این هستیم که به پرسش های و خواهش های مکرر شاه برای اقامت در آمریکا جوابگو باشیم. شاه این نامه میسه که آقا دیگه ما تاریخ مصرفمون تموم شد، بالاخره حالا بذارید خدمت میام اونجا، تو آمریکا یک گوشه جایی به من بدید. اون موقع هم در ایران مدام مردم راهپیمایی میکردن که آمریکا با شاه رو تحویل بده که محاکمه بشه. آمریکایی هم میگفت که شاه که آمریکا نیست، چی تحویل بدید، آمریکا نمیده. فکر منافع بعد از انقلاب تو ایران بود دیگه، برای شاه و فرح تمام شد. یه وقتی فرح بیچاره تو اینترنت دیدم یک مصاحبه ازش، خیلی دلم سوخت برای شاه و فرح خودمون. گفت ما رو بردن وقتی آمریکا، ما رو بردن تو یک بیمارستانی، شاه سرطان داشت، بردن تو یک بیمارستانی ویژه، ما بعد رفتیم دیدیم اونجا دیوونه خونه است. یه دیوونه خونه‌ای بود، تو یک طبقه ایش ما رو برده بودن، بعد پنجره‌ها رو هم بسته بودن ورقه آهنی و نرده جوش داده بودن ما اتو. اسمش هم این بود که از نظر امنیتی، ولی عملا ما زندانی بودیم. 30 سال نوکری برای آمریکا، آخرش اینجوری 30-40 سال خیانت به ملت. بعد زمان شاه که اکثر ایرانی ها زیر خط فقر بودن، هیچی نبود تو کشور، اصلا ایران اون زمان شما بینید اصلا قابل مقایسه نیست به هیچ وجه. بعد همون زمان که اغلب شهرهای ایران یک بیمارستان درست نداشتن، یک دانشگاهی نداشتن، اینا فرح و شاه کمک مالی میکردن برای مثلا ساختن یک بیمارستان مدرن در ایالت کالیفرنیا تو آمریکا. این دیگه خیلی جالبه، هدیه یک کاخ به ولیعهد انگلیس در سواحل مدیترانه، هدیه ساختن یک خیریه فلان، همش بازی ادا اصول. میگه که شاه و اینا دارن خواهش میکنن مدام که از مکزیک ما رو اجازه بدین بیایم آمریکا. میگه این موضوع از کانال‌های مختلف جهت اقامت شاه و شهبانو و بقیه فامیلش در آمریکا دنبال می‌شود، ولی فعلا تا اکتبر قطعا باید در مکزیک بماند. حالا که راش نمیدیم، بذار ببینیم تو با ایران چیکار باید بکنیم. من عقیده شخصی شما را در رابطه با این جابجایی و اثر آن در مورد ایمنی آمریکا و آمریکایی‌های ساکن ایران و روابط بین ما و دولت پس از انقلاب احتیاج دارم. بعد میگه این مسائل رو به شاه بگید که قول بده اعلام بکنه یک، شاه از ادعای خود بر تاج و تخت صرف نظر کنه. حالا انگار اگه صرف نظر نکنه، بعد این پسرش ولیعت رفته بود اونجا، بعد دو سه سال هی صحبت میکرد، امام صحبت کرد گفت آقا جون بچه جون برو درست بخون، اینا یه گده دورت ریختن میخوان جیب خالی کنن، این پولایی که از ایران بابا تو اینا دزدیدن بردن، یه عده شارلاتان اونجا دورت ریختن، اینا میخوان پولات جیبات خالی کنن. تو دیگه باز حالا باز مخواهی شاه ایران، چون ما همه هم 4-5 تا شاه و رئیس جمهور نخست وزیر داریم خارج کشور، مثلا بنی سعد هنوز میگه هنوز رئیس جمهور ایرانه، شاه ولیعت شاهمونه، فرح شهبانومونه، هنوز هم تو هستن ریختن، 20 تا وزیر و وکیل داریم. بعد میگه بهش بگید که سریع بگه من از تاج و تخت گذشتم. دو، شاه اعلام کند دیگر هیچ نوع فعالیت سیاسی به هیچ عنوان نخواهد داشت. بعد میگه که ما به این هم واقفیم، راه حداقل کردن مخالفت ها با این هم یا خطرات احتمالی برای آمریکاییان یا خراب کامل شدن پروژه تخریب روابط ایران و آمریکا دست فقط، میگه تنها کسی که بهش امید داریم خمینی و افراطیان نیستن، فقط میانه روها در حکومت ایران جمهوری اسلامی، یعنی دولت موقت، لیبرال های مذهبی طرفدار رابطه با آمریکا هستند. این سوال به طرز حادی در واشنگتن مطرح است. متشکر خواهم شد اگر مسئله را با هیچ یکی از کارمندان خود در میان نگذارید. فعلا کاملا مسئله سریه. اما همون زمان چند تا تیم از سیا بعد انقلاب آمدن ایران مخفیانه، دارن وضعیت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، روابط بین الملل، همه چیز رو دارن بررسی میکنن که حالا چیکار کنیم جمهوری اسلامی سرنگون بشه، اگرم نشه حداقل تسلیم بشه، یک جمهوری اسلامی آمریکایی اسلام آمریکایی حاکم بشه. میگه ما تو اول تحلیلمون اولین خطراتی که استنباط کردیم، یک، ایران بزرگترین بازار مصرفی کمپانی‌های آمریکا بوده تو دنیا تقریبا. ما داریم این بازار رو کلا از دست میدیم با انقلاب. چیزی حدود 3.6 تا 4 میلیارد دلار جنس‌های بنجلمون رو ما می‌ریختیم تو بازار ایران با دلارای نفتی ایران چیز بود تامین می‌کردیم. بعد باز نفت رو خودمون ازشون ارزون می‌خریدیم، به جای نفت به جای پول اسلحه به اینا میدادیم که او اسلحه هم به درد آمریکا میخورد، چون ایران سگ نگهبان آمریکا بود تو منطقه به عنوان ژاندارم منطقه، یعنی عملا سلاحی بود که خود آمریکا باید تو منطقه داشت میداشت. یعنی به تمام معنا دو تا برد برای آمریکا، برد کامل اون وقت بود هر دوش برای آمریکا. الان هم گاهی برد برای هر دوش، دو تا برد برای او بره، دو تا باخت برای باخت ایور، برد او بره. زمان شاه همونطور بردن در بردی بود که او بر برد، یعنی کلن برد همه چی رو برد آمریکا. بعد میگه که اونجا میگه بازار کالاهای بنجل و اقتصادی ما این یک، میگه اصلا اگه بازار ایران نباشه ما صدها هزار کارگر ما بیکار میشن. تو همین مذاکرات هم اینا گفتن، فرانسوی ها انگلیسی ها اینا گفتن آقا تعهد بدید کارخونه های ما بعضیش تعطیل شدن فعالشون کنه، مثل ماشین های فرانسه و اتومبیل و اینا. و الحمدلله توفیق ایجاد شد و تولید اشتغال شد، سال تولید و اشتغال بود، این کار شد منتها در فرانسه و انگلیس و اینا تولید اشتغال شد برای اونا. همش برای که اینا هنوز این اصلا دارن باور ندارن، فکر میکنن مثلا آمریکا غرب میخواد ما پیشرفت کنیم توسعه پیدا کنیم. نمیدونم واقعا کسای 30 سال 40 سال تو حکومت تو سیاست چطور ایش داره میفهمن که آقا اونا چیه پروژه شون. آخه همینا رو بخونیم این چی میگه. شاه که نوکر 100% بیچاره نوکری کرده خالصا و قربتن الی واشنگتن، هر کار خواستن کردن. رضا خان میدونید یک بیسواد معتاد بود، عرق خور قمارباز، اینو براشون شاه ایران کرد. ما همون موقع خب صدها آدم تحصیل کرده که از خارج هم آمده بودن داشتیم، اقلا اینکه از من شاه میگرده این شاه کرده. یکی از چیزهایی که تو اسناد روش کار میکنه میگه ما باید از شکاف قومی فارس و ترک و عرب و لور و بلوچ و ترکمن و کرد و اینا، یک، دو، مذهبی تو ایران میگه بیشتر بحث شیعه سنی، یکم مسئله ایران و اسلام، دعوای آقا ایرانی هستی یا مسلمان، یا ایران یا اسلام. خودم بزرگترین تمدن تاریخ تمدن ایرانی اسلامی بوده، نه ایرانی بدون اسلام بوده نه اسلام بدون ایران بوده. 70% دانشمندانش تمدن بزرگ قرنهای اسلامی که تمدن اول جهان بود تو همه ابعاد، 70-80% دانشمنداش ایرانی بود. ولی این ایرانی، همون ایرانی که شما از قبل از اسلامش با وجود که قدرت بزرگ بوده ولی اسم 10 تا دانشمند ایران قبل از اسلام رو بگید، ولی بعد از اسلام شما هزاران هزار نابغه تو رشته‌های مختلف تو ایران تربیت شد. اینا میگن آقا دعوای اسلام به ایران. تو اسناد لانه روی قضیه خیلی تاکید شده و پروژه های اجرا کرده، از زمان شاه پروژه رو اجرا میکردن. بعد میگه که ما بازارمون رو از دست میدیم، سقوط منحنی واردات آمریکا از ایران یعنی صادرات آمریکا اتفاق افتاده، داره به شدت پایین میاد. برنامه‌ریزی برای اعتصابات کارگری در ایران میکنن، اعتصاب کاری کنیم در دانشگاه‌ها درگیری و تظاهرات و اعتصاب بشه، کارخانجات و تولید در ایران باید فلج بشه تا اینا احساس کنن باید تسلیم بشن. صادرات نفت که اصلی ترین منبع معاملات خارجی ایرانه در اکتبر 1978 سقوط کرد و در دسامبر آن سال متوقف شد و تا مارس 1979 از سر گرفته نشد، میلیاردها دلار صدمه خورده ایران و نباید بگذاریم اینا رو جبران کنن، باید بیشترش کنیم. یعنی تحریم نفتی از اون موقع شروع شده، این مال سال 58 نه مال هسته‌ای و 7-8-10 سال اخیر، اون موقع داره میگه. باید کاری کنیم که بیکاری و افزایش قیمت ها که از زمان اواخر شاه شروع شد، بعدم بدونین اینم بدونین بزرگترین بحران قیمت و بیکاری و رکود از قبل از انقلاب شروع شده بود، چون که یه مرتبه قیمت نفت رفت بالا، پول مفت اومد و این پول تون تون کالا وارد شد بهش، هیچ کار اساسی در عرصه تولید و اشتغال ایجاد نشد و این باعث شد کم کم اقتصاد ایران کاملا نفتی شد، کشاورز ایران رو نابود کردن تحت عنوان اصلاحات ارضی و رفرم اقتصادی زیر نظر کارشناسای آمریکایی، تولید کشاورزی و دام ایران نابود شد. دانشگاهایی هم که ساختن، شما از دانشگاه قبل انقلاب 10 تا اختراع بگید. اساسا دانشگاهای قبل از انقلاب تولید علم نداشتن، چهره های خاص جایی میمون سریع باید میرفتن آمریکا. اصلا یکی از چیزاشون نظارت بر دانشگاه‌های کشوری مثل ایران بود که میگفت از جمله همین دانشگاه شما بعد از اینکه تأسیس شد به نام دانشگاه آریامر بودید، شریف، سنتی شریف، یکی از دانشگاه‌هایی که از همون اول مورد برنامه‌ریزیشون بود همین دانشگاه شما بود. و 7-8 دانشگاه که بچه‌هایی که با استعدادن اینا رو از اینا دو جور استفاده کنید، یا نوکرای ما بشن برای مدیریت ایران برای ما، یا بکشونمشون اونجا به درد کمپانی‌های سرمایه‌داری یا در خدمت ارتش آمریکا اینا ازشون استفاده کنن. همین کارم کردن. همین چند درصد همین ناسا ایرانی هن، همین الانش، از قبل انقلاب هم طور بود. اینجوری یعنی اگرم کسایی به درد بخورن باید بیان اونجا به ما خدمت کنن، به ملت ایران نباید خدمت کنن. ولی بقیه دانشگاه فقط ترجمه واردات. آقا ما زمانش کارمون به جای رسید در یک از دانشگاه ایران برای تدریس ادبیات فارسی استاد از انگلیس آورده که به زبان انگلیسی به دانشجوی ایرانی ادبیات فارسی درس میداد. اینقدر مسخره، اینقدر تغییر یک ملت و تغییر دانشگاه. بعد ما زمان شب میرفتیم انجمن ایران آمریکا ایران انگلیس زبان میخوندیم، یکی از چیزایی بود که وقتی میریم تو دبیرستان پوز میدادیم که من تو انجمن ایران آمریکا دارم این زبان میخونم، تو کجا میخونی؟ استاد ما از آمریکا آمده مستقیم از انگلیس. یکی از افتخارات ما بود. و البته تو انقلاب جبران شد، همون انجمن ایران آمریکا رو با کوکتل با دوستان خلاصه مدیریت شد. میگه بیکاری و افزایش قیمت ها از قبل از انقلاب اوج گرفته، داره میره بالا. قطعا با اتفاق وقوع انقلاب و قطع نفت قطعا مشکل اقتصادی چند برابر خواهد شد بعد انقلاب. حالا اونجا ما بودیم نمیذاشتیم نوکرمون سقوط کنه، ولی خب حالا اینا میخواد چیکار کنن؟ و توجه داشته باشید که جنگ تجزیه کردستان در ایران که بزرگترین جنگ داخلی شروع کردن، گروه های کمونیستی و سلطنت طلبا و افسرهای فراری ارتش شاه و کمک صدام و سرویس های جاسوسی، 5 استان رو بخواستن جدا کنن. خوزستان جدا، بهمن خلق عرب، بلوچستان خلق بلوچ، ترکمنستان خلق ترکمن، آذربایجان خلق ترک، کردستان خلق کرد که از همه شدیدتر و خشنتر تو کردستان بود. ما در کردستان هزاران شهید دادیم قبل از جنگ، 2 جنگ داخلی بود اونجا. بعد دیدن اونم نتونست، کردستان رها شد، حفظ شد، از ایران جدا نشد. صدام آمد جنگ سراسری را افتاد که 10-20 کشور بار. همه اینا تو اسناد هست، با اینکه جنگ بعد از فتح لانه هست، ولی شما توی اسناد ببینید از 1.5 سال قبل از جنگ، یعنی از اول انقلاب داره راجع به حمله عراق به ایران داره تو اسناد الان داره صحبت میشه، داره راجع به تجزیه طلبی در کردستان بحث میشه، داره برنامه برای به هم ریختن دانشگاه ها، برای جنگ درگیری شیعه و سنی، برای درگیری بین اسلام یا ایران، نه ایران اسلامی. بعد جالبه توی پروژه تجزیه طلب که میخواد کشور رو 5 قسمت تا 7 قسمت بکنن هر کدوم جدا، با ناسیونالیست ملیگرای ایران باستانی، دوتاییشون با این که نازد دهم من افکارشون، ولی هر دو رو توی یک پروژه به کار میگیره. من از شما سوال میکنم الان هیچ کدومی که از این پروژه ها همی الان اجرا نمیشه؟ بله کدومش؟ همش همین هست دوباره. منطقه وقتی شما اینا رو ندونید فکر میکنید اینا بار اوله داره انجام میشه، نمیفهم این افعی بار دهمه داره میاد بیرون نیش بزنه. ما از این سوراخ بارها گزیده شدیم. میگه تو حکومت یه قشر میانه روی معتدلن، لیبرال های مذهبی، طرفدار رابطه با آمریکا، مخالف شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل. یه گروه افراطیونن که جالبه میگه که دادگاه های انقلاب و سپاه پاسداران و جوانان شیفته شخص خمینی که به هیچ کس تو حکومت کار ندن، اصلا کل حکومت یه چیزی دیگه نگاه میکنن خمینی چی میگه، هر چی دیگه همون کار انجام میدن. میگه این دو تا مسئله ما، این دو تاست، باید سعی کن اون دسته تو جمهوری اسلامی تقویت بشن، اون دسته افراطیون به رهبری شخص خمینی که ضد آمریکایی تر از همه است اونا باید مهار شن. میگه نفت ایران رو اگه از دست بدیم احتمالاً فقط در سال مالی آینده بین 18 تا 20 میلیارد دلار از دست دادیم. دقت کن به فکر خودش، حتی به فکر شاه و فرا و نوکراش هم نیست. میگه اونا رو فعلا مکزیک نگه دارین، ایران عصبانی نشه، انقلاب ایران از دست ما یه وقت رابطه همون که خراب کلن خراب شه، ما هنوز نفوذ داریم، امید نفوذ و بازگشت به ایران داریم از طریق میان روها و اغلا، نه افراطی ها و دیوانه ها. مهمترین عمل بازرگانی برای آمریکا در ایران کمک به مؤسسات آمریکایی است برای دوباره سازی یک بازار قوی در ایران برای محصولات خود و دنبال کردن موقعیت هایی که انتظار می رود به خاطر پروژه FY80 پیش بیاید. هدف این سند اجرای یک پروژه مدیریت و اولویت هاست که باعث بازگشت به ایران، بازگشت به وضعیت نرمال سیاسی اقتصادی بشود. میگه باید از حکومت و جامعه مردم ایران انقلاب زدائی کرد. میگیم خیلی خب، شارع تموم شد دیگه، انقلاب تموم شد، حالا همو ایران فقط منهای شاه، باز ما آمریکا دوباره آمده از سر دوباره بریشت این قبل عادی سازی. در این برنامه رهنمودهایی به بازرگانان و کمپانی‌های آمریکایی بدهید که بعد انقلاب برن از ایران بازدید کنن، بگن آقا ما می‌خوایم حالا به ایران بعد از انقلاب کمک کنیم، ما انقلابتون رو به رسمیت شناختیم. این کارای این همه هزاران هزار نفر هم که شاه کشت و شکنجه، و میدونید ساواک شکنجه‌گراش می‌رفتن آمریکا، انگلیس، اسرائیل، آموزش شکنجه می‌دیدن، اصلا دوره می‌دیدن چجوری سوزن زیر ناخن بکنیم، چجوری هر شبت که بدن رو کباب کنیم به تدریج که آروم آروم تو آروم پز باشه، به اصطلاح آروم پز باشه، سری نبزه، چجوری فکشو بشه. اینا رو بریم بخونیم تا آمریکا، اسرائیل، انگلیس به اینا پدران حقوق بشر تکنیک یاد میدن که چجوری با یه ضربه فک طرفو بشکن و بعد دو روز رهاش کنه همینطور با فک شکسته، که نمیتونه آب بخوره، نمیتونه غذا بخوره، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه بخوابه، بعد دو روز دوباره فک جا بندازه. چجوری اینا همه توی اعترافات شکنجهگرای ساواک بود، اسناد انقلاب اسلامی چاپ کرده، بعضی از اینا رو برید بخونید. چجوری زیر ناخن سوزن ببریم، چجوری ناخن رو بکشیم که درد ده برابر بشه، ناخن رو میکشیم، چجوری از سقف آویزون کن، چجوری شلاق بزنی که این دردشون، اینا همه تکنیک داشتن. اینا میدونید آمریکا دانشکده شکنجه داره تو سیا، دانشکده آموزش کودتا دارن، دانشکده انقلاب مخملی رو انداختن، چجوری انتخابات رو تبدیل کنیم، انتخابات درون یک نظام رو تبدیل بکنیم به جنگ علیه خود نظام. اینا آموزش میبینن، دکتری میدن، یه ادرم اینجا میفرستن آموزش پنهانی جاسوس، یه جاسوسی علنی هم کردن اسمش رو گذاشتن دکترای دانشگاهی. مثلا دانشگاه انگلیس دکترای صلح میدن، میدونید میدونن دکترای صلح. الان دو سه تا از این تیپایی که هستن همش توی تلویزیون میان مناظره مثلا یا اینور صحبت میکنن، اینا اسمشون هم میدونید، دو تا از اینا دکترا مدرکشون میگن دکترای علوم سیاسی، استادم هستن، ببین از مدرکش چیه، دکترای صلح از فلان جا. اونجا اصلا کلا وابسته به سرویس جاسوسی، یعنی به انتلیجنس سرویس انگلیس، اصلا دکترای صلح، دکترای جنگ و اسمش میذارن دکترای صلح. آموزش که چجوری از طریق روزنامه‌نگاری، رسانه، تشویش از اذهان عمومی به ایجاد درگیری‌های اجتماعی، خیابانی و قومی، اونا آموزش میبینن. میگه که کمپانیامون ارتباطشون رو با بازار ایران باید حفظ کنن، با دانشگاهیان، بخشی از دانشگاهیان، روشنفکران، هنرمندان تو عرصه سینما و روزنامه‌نگاری. اسم افرادی رو میبره که اون موقع بودن، بعضیشون مردن، چند تاشون هنوز هم هستن. میگه کاری کنیم وضعیت نرمال بشه، بگیم انقلاب تموم شد، اگرم شاه یک جنایاتی کرده به خودش مربوطه، ما تذکر حقوق بشری میدادیم بهش، میگفتیم نکن این کارا، بی تربیتی زشته، بی حالا او کرده دیگه، از دست گرفته، ما از جهت ناراحتیم با شما، هم ما حقوق بشری این تحریم کردن آمریکا باز اعلام کرد. خب هر کارو بکنه همین میگن نقض برجام نشده، اون خودش میگه به خدا نقض شد، اینا میگن نه نقض نشد. اون میگه آقا به پیر به پیغمبر من 10 بار نقضش کردم تموم شده اصلا. اینا میگن نه شما اشتباه میکنید، نقض نشد، شما منظوری نداشتی. الان این تحریم جدید هم نقض نیست، باز چیکار باید بکنم که نقض بشه؟ من الان نگران کارشناسای سیای هم که اون بیچاره ها نمیدونن الان چی کار باید بکنن که ما بفهمیم نقض شد از طرف اونا. خب حالا این تحریم جدید، بهانه های جدید باز. خب چرا اینقدر قوی شدید که شدید ابرقدرت منطقه؟ 6 کشور منطقه در سرنوشت شما موثرید، الان نقش اول دارید. دو، چرا موشکایی دارید که میتونین از خودتون دفاع کنید؟ بازدارنده است، اینا جرمای جدید ماه. بعد یک بخشی داره اتفاق میخوام برای که بدونید اینم جدید نیست، راجع به سپاه اون موقع اول دهه 60 ببین چی میگه. میگه که در مورد سپاه پاسداران، میگه سپاه، این سپاه به عنوان چشم و گوش انقلاب و نیروی مخصوص خمینی جهت درهم کوبیدن هر نوع حرکت ضد انقلابی علیه دولت اسلامی وارد عمل میشود. اولا میگه یک نیرویی که داره به سرعت گسترش پیدا میکنه و هر در هر حوزه‌ای، هر خطری که برای انقلاب پیش بیاد اینا وارد میشن. همشون هم یه مش دانشجو و بازاری و معلم و کارگر و اینای هن. اصلا کار ندارن مسئله چیه، هر جا مسئله اینا حاضرن. بعد میگه جالبه اگر کل دولت موقت دولتی ها یه چیز بگن، تمام رسانه های کشور بگن این کار بشه، اینا محل هیچ کس نمیذارن. نگاه میکنه خمینی چی میگه، بعد خمینی اگه بگه که مثلا بریم مریخ، اینا نمیپرسن که چه جوری، میپرسن کی بریم. خیلی جالبه این داره تحلیل میکنه. میگه اصلا نمیگه هر کاری بهشون خمینی بگه، اینا نمیگن چه جوری میشه آقا امکان نداره، میگن کی بریم. میگه پاسداران، سپاه پاسداران به عنوان یک نیروی محافظ در داخل عمل میکند، به همه نیروهای قانونی داخلی کار دارد، تو همه حوزه ها امنیت داخلی به خطر افتاده میاد، بحث قاچاق بشه میاد، بحث تروریسم بشه میاد، بحث چی بشه میاد، و با کوچکترین اخطار در کوتاه‌ترین مدت آماده حرکت به هر نقطه ای است. اینا در این حال یک واحد دزدان دریایی تشکیل دادن، دزدای دریایی پاسداران، که میگه با قایقاشون میان دوروبر ناوهای ما و ما نمیدونیم چی کار باید بکنیم. من یک بچه دهاتی آمده بالای ناو و داره گاز میده جلوی ناو ما، بنزینش تموم شده، باز تماس میگیره یک داتی دیگه پا میشه براش بنزین میاره. ما ناوهای شوروی جرئت نمیکنه از چند کیلومتر به ما نزدیک بشن. این پا میشه میبینیم که دو سه تا قایق، چهار تا بچه داتی پوشیدن آمدن، یا دو تا دانشجو اینا، مکبر آمریکا. میگه با قایقهای دزدان دریایی مکبر آمریکا دور ناو ما میچرخن، ما چیکار باید بکنیم اینا رو الان، چیکار بکنیم، با اینا با چیکار کنیم. هر چیزی رو پیش بینی کردیم غیر از این پاسداران دیوانه. میگه سپاه پاسداران انقلاب به ما نگهبان سرسخت انقلاب عمل میکند، افرادی هستند با شوق و ذوق، میهن دوستی و روحیه فوق العاده فداکار اسلامی تعلیم میدهند و هیچ محاسبه ای جز برای هدفشون نمیکنند. گاهی ما با یک آدمای روبرو نیستیم که بتونیم پیش بینیشون کنیم. مثلا میگه آقا خطر 47% تو تا 32% میتونی ریسک کنی، نه بیشتر. یه مرتبه میبینی 75% ریسک میکنه. گمان نمیدیم با اینا. بعد میگه که نیروهای اطلاعاتی ما دارن اطلاعات جمع میکنن از سپاه که اینا چی هن، پاسداران و بسیج مساجد و اینا. پیشبینی سازمان سیا، پیشبینی ما این است که سپاه پاسداران انقلاب به زودی دارای 30,000 نیروی قوی عملیاتی خواهد شد که در همه مراحل هر نوع عملیاتی با شجاعت وارد میشوند. جای دیگه میگه اینا کاملا برای مرگ آماده هن، اصلا مرگ رو شکست نمیدونن. در یک سند دیگه میگه امروز 16 اکتبر 79 سپاه پاسداران 10,000 تا 15,000 نیرو در سطح ایران با آمادگی واکنش سریع دارد. طبق نقشه آنها ظاهرا هر شهر با 5,000 جمعیت یک واحد 200 نفری از چریک های سپاه پاسداران مستقر میشود. تمام 21 بخش شامل شهرهای بزرگ ایران هر کدام 1,000 چریک پاسدار قوی تحت عنوان کمیته‌های انقلاب حضور شبانه روزی دارند و ممکن است با تغییر شرایط سیاسی مناطق مختلف به سرعت تغییر مکان و تغییر تعداد دهند. بعد میگه به بدنه اجتماعی مردم وصلند و ظرفیتشون یه مرتبه ممکنه 5-6 برابر بشه. یعنی الان مثلا میگه الان برآورد ما اینه که 15,000 نیرو داره، یک اتفاق میفته خمینی یه مرتبه میاد یک سخنرانی میکنه، این 15,000 ممکنه بشن 150,000. بنابراین گفت رو این رقما میگه خیلی حساب نکنین، چون مردمشون معلوم نیست کی سیاسی ان کی نیستن، سرشون تو کار خودشونه، یه مرتبه می نصفشون اسلحه برم دارن میان جلو. 20 واحد از 200 پاسدار قوی عملیاتی که هر کدام به تازگی از آموزش بالا و با کیفیت در سلطنت آباد، منطقه سلطنت آباد برخوردار شده اند، مأموریت دارند امنیت شبهای تهران را در دست داشته باشند. سپاه پاسداران تحت کنترل اداری هیچ وزیر، هیچ دولت و هیچ نهاد حکومتی نیست و با هیچ کس کار نداره. مستقیم پای سخنان خمینی می نشیند و بلا فاصله تصمیم میگیرد و وارد عمل میشه. میگه اصلا به کسی کار اینا، خودشون مستقلن، دولت در دولت، در حکومت در حکومت، ارتش در ارتش. از ما سوال کردن اینا بیشتر سن متوسطشون چقدره، میگن سن متوسط ندارن، از 16 تا 60 ساله، از بچه تا پیرمرد همه هستن. واحدهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران به چه تعداد رسیده؟ میگه طبق برآورد ما دست کم به 42 واحد. آیا مربیان فلسطینی با آنها آموزش نظامی میدهند؟ جواب: خیر، مربیان از ارتشند و یا از کسانی که قبل از انقلاب آموزش چریکی دیدن تو سوریه یا فلسطین. اینا بدونید در ضمن سوریه، حواستون باشه، سوریه تنها کشور عربی بود که تو 8 سال جنگ به ما کمک کرد. سوریه به ما موشک داد، ما موشک نداشتیم که، صدام شهرهای ما رو میزد، ما چیزی نداشتیم. لیبی قذافی اولا انقلابی بود، داد بعدم هم رفت مبارد دیگه، نداد دشمن شد. ولی سوریه تنها کشور عربی که تو جنگ 8 ساله به ما کمک کرد سوریه بود، تنها کشور عربی که به فلسطین خیانت نکرد و با اسرائیل صلح نکرد سوریه بود. کشور عربی که قبل از انقلاب بچه‌های ما می‌رفتن اونجا آموزش نظامی و چریکی می‌دادن و با اسلحه برمیگشتن ایران علیه شاه مبارزه می‌کردن سوریه بود. از طریق سوریه می‌رفتن لبنان، فلسطین، مرد و زن. تو زن‌ها خانم‌ها، خانم دباغ که اخیراً فوت کردن، شهید سوهانشون رو باید شهید زنده دونست. خانم با 7-8 تا بچه چریک بود تو کوهستان‌ها با مسلسل و از طریق سوریه تو مرز لبنان و اسرائیل مبارزه میکرد. تو ایران تو مبارزات چریکی بود، زیر شکنجه بدنش پوسید که میگفت بدنم بو گرفته بود، فاسد شده بود، کرم افتاده بود، چون زخم میشد منو معالجه نمیکردن. بعد شکنجهگر میامد منو شکنجه کنه، دماغشو میگرفت، نمیتونست منو شکنجه کنه. دختر 13 سالشو جلو خودش شکنجه میکردن که من میگفتم خدایا بمیره زود شهید بشه. بچه دختر 13 ساله. شکنجهگرها زیر نظر شکنجهگرای سیاه آمریکا انگلیس اسرائیل آموزش میده. ایشون میگه بدنم پوسید تقریبا، خودشون بردن دکتر پزشکی، گفتن سرطان پوست گرفته. ایشون گفت منو بردن، بعد بردن بیمارستان. از تو بیمارستان بچهای انقلاب و شهید محمد منتظری و اینا اومدن، ایشونو فراری دادن و رفتن به سوریه و لبنان. میخوام بگم میام حواستون باشه چرا اینا اینقدر رو سوریه حساس. البته سوریه هزار تا اشکال و مشکل داره مثل هر کشور عربی دیگه ای. کشورهای عربی نه اسلام بوده نه واقعا انتخابات آزاد بوده، همشون مثل هم بودن. ولی از بین همه اینا فقط همه زوم کردن رو سوریه به این دلیل بود که قبل انقلاب بچهای ما میرفتن از طریق سوریه میرفتن فلسطین، لبنان آموزش چریکی میدیدن و برمیگشتن. خب اینم خواستم بگم بحث میانه رو فلان اینا همش میگه پرسیدن آیا سازمان آزادی بخش فلسطینیا دارن به پاسدار آموزش میدن؟ میگه نه، یه عده از افسرهای ارتش دارن آموزش میدن، یه عده هم از بچه‌ای که از قبل از انقلاب آموزش دیدن. من همه اینا رو که خوندم ناظر به این بود که مراقب شرایط امروز باشید، همین کلاها دوباره سرتون نره. یک بخشی داره راجع به ویزا دادن، میگه ما اصلا یه کمیته ویژه گذاشتیم تو ایران بعد انقلاب که شناسایی کنه یکی نوکرای قوی کیفی مون از زمان شاه که هنوز تو ایران گیر کردن، اینا رو چجوری فراری بدیم، کدوماشون رو میتونیم تو ایران با شرایط جدید دوباره شبکه سازی کنیم، همونا باشن و همونا تو ایران بودن و خیلی جنایت آقا تا همین الان هستن. خیلی جالبه، من همین چند ماه پیش رفته بودم توی یکی از کتاب فروشی ها داشتم کتاب نمون دیدم، آقای باشده داره خیلی قشنگ راجع به مسائل داخلی اینا بحث میکنه اینا. وقتی که رفت بیرون اون کتاب فروش گفت میدونی این کیه؟ گفتم نه. گفت از وزیرای شاه بوده، قشنگ تو تهران کار و زندگی و فلان. بعد دیدم داشت راجع به انتشاراتی و مطبوعاتی که خودش و رفقاش دارن داخل کشور داشتن بحث میکردن، گفتی وزیر بود اونا بهتون اینجوری هم اصلا شبکه های مارو فراماسونری صهیونیستی همین الان فعال تو همین تهران هستن، داخل حکومت هم هستن. یه جا دیگه میگه اینا رو بهشون ویزا بدید برگردن تو آمریکا دوباره بازسازیش میکنیم، برگردن ایران، اگرم نه داخل خارج کشور از طریق ماهواره کی سرویس اطلاعاتی فعالشون کنیم، پول بدین فعال بشن. راهنمایی به وابسته های نظامی آمریکا، توصیه برای صدور ویزا. یک وابسته های نظامی ایرانی که با آمریکا کار میکردن، فامیل درجه یکیشون، افراد رده یک سرگرد به بالا در ارتش، ژاندارمری و شهربانی ایران، میگه اینا عمر دوباره باید بازسازی کنیم برای که یا جنگ یا کودتا یا ترور یا کاری خلاصه اطلاعاتی فرهنگی رسانه‌ای برای ما بکنن. 3 افراد بالای هواپیمایی کشور، 4 دیپلمات‌های درجه 1 ایرانی یا کسانی که با دفتر وابستگان نظامی آمریکا در ایران همکاری مستقیم داشتن. دوستان افراد فوق الذکر از این قاعده مستثنا هستند. دیگه چی؟ بعد عین عبارتش، توصیه برای صدور ویزا تنها برای افرادی پذیرفته می شود که اطلاعات جاسوسی مفیدی برای آمریکا داشته باشند. کسانی اولویت دارند که اطلاعات دست اول از داخل حکومت و از بین مسئولین رده بالا داشته باشند. باید به امضای سرهنگ شیفر برسد. صدور ویزا می تواند به عنوان وسیله برای جمع‌آوری اطلاعات جاسوسی و نفوذ در دستگاه‌های حکومت ایران استفاده شود. اطلاعاتی که دسترسی به آن از راه دیگر امکان پذیر نیست. توجه داشته باشید صدور ویزا مورد استفاده شخصی قرار نگیرد. افراد تنها وقتی برای ما مهم هستند که اطلاعات جاسوسی با ارزشی فراهم کنند یا راهی برای رسیدن به این اطلاعات به ما ارائه دهند. من در این معامله پایاپای گرفتن اطلاعات، دادن ویزا، انتظار دارم شبکه‌سازی مفید و گزارش‌های مفیدی به دست آید. همین الان این کارو داره میشه. بعد میگه به دفتر وابسته نظامی توصیه کنید هفته بیش از 5 توصیه برای صدور ویزا نداشته باشند و الا قضیه اینا شناسایی میشن. از دوستان نزدیک و وابسته به امریکا کارت مصاحبه با کنسول را بدهید. بیش از یک کارت در روز از طرف دفتر نظامی برای مصاحبه فعلا صادر نشود که نیروهای میگه سپاه پاسداران تو ایران حساس میشه و پیگیری میکنه. راجع به دانشگاه ایران به شما بگم حواستون باشه، من یک سفری پارسال 3-4 تا دانشگاه داشتم، هلند و سوئیس و آلمان و اینا، چند تا از بچهای ایرانی آمدن، یعنی 3 مورد که دقیقاً آمدن گفتن آقا ما آمدیم، یکیشون بورس بود، دو تای دیگه هم تازه بورسیه نبودن. خب ما تا آمدیم اینجا سرویس اطلاعاتیشون رسما آمدن به ما گفتن که خب شما از در ایران بودی، این دانشگاه بودی، خانه فامیلت اینه فلان اینا، میگه یک جدول مثلا 100 تا اتاق، 100 تا جدول خالی، 100 تا جدول داره، مثلا 35 تاش پر از قبل، بقیه‌اش مونده. شما کجا کار میکردی؟ مثلا من فلان پژوهشگاه مال فلان، مخصوصا جایی که به صنایع دفاعی و اینا بیشتر مربوطه باز حساس‌تر. یکی از دانشگاهی که قطعاً براش تور پهن کردن دانشگاه شماست، شریف، و آدم دارن توی دانشگاه که بچه های با استعداد و قوی رو از اول آماده کنن برای که یا بیفتن تو تور اطلاعاتی جاسوسی اینا، یا حداقل به درد اونا بخورن، به درد این مردم این ملت نخورن. اینا تو اسناد لانسا از همون موقع بوده، الان 100 بار پیچیده تر دارن عمل میکنن، باز دوباره همین کارا داره میشه. مسئولین رو باید مجبور کنن این اسناد رو بخونن، امتحان بدن، که البته 90%شون تجدید میشن، امتحان بدن میفتن اینا، از این امتحان ها میفتن. بلا این همه کلا سرتون میره پشت سر هم تکراری. شناسایی کردن دو سه تا از وزرای اول انقلاب دولت موقت رو، مثلا یکیش وزیر ارشاد که تازه یک آدم فرهنگی از قبل انقلاب هم هست، میگه که پسرش داره میاد آمریکا برای یک دانشگاه، اسم دانشگاهش هم هست، از لانه جاسوسی اینجا تماس میگیره بعد انقلاب که پسر فلانی، پسر وزیر، داره میاد برای فلان دانشگاه، حتما هر طور شده پذیرشش کن. یک راهی که از طریق وزیر نفوذ کنیم داخل حاکمیت اینا. اتفاقا با او وزیرم جلساتی دارن و تو اسناد هست اسمش، فوت کرد، با اینکه سابقه روشنفکری و فرهنگی و روشنفکری دینی هم داشت. وزارت خارجه آمریکا از داخل آمریکا میگه دانشگاه تماس گرفتیم، گفتن هم وقت امتحان گذشته هم این شرایطش نداره. لانه جاسوسی از اینجا به سیا میگه که به وزارت خارجه بگه که او به دانشگاه دستور بده باید ای رو پذیرش کنه و این کار میشه، نه شرایطش داره نه امتحان، پذیرش میشه تو دانشگاه. بعد از مدتی میگن او آقا نامنگاری به بابا جونش، به بابا جوناشون که ای آمریکا و مدرنیته تمدن فلان همکاری کن روابط بود بقیراش حیفه. یه چیز دیگه که توی اسناده، از اغلب افراد یک فیلمی، سندی، چیزی، مثلا رابطه جنسی، مشروبی، مواد مصرف میکنه و یک چیزی، یک سندی تهیه میکنن، پرونده سازی بهش نشون میده، میگن فلان جا رابطه جنسی، یکی نقطه ضعفش مسائل جنسیه، یکی نقطه ضعفش پوله، یکی نقطه ضعفش ویزاه، یکی نقطه ضعفش استخدامه، اینا هر کسی نقطه ضعفش پیدا میکنه. اسم میبره افرادی رو که بعد انقلاب تو حکومت بازرگان همین لیبرالای مذهبی و نجات آزادی تیپ و نفوذ داشتن، میان رو با قولین و طرفدار رابطه ما میکنه، میگه مثلا فلان همونده صحبتش ضبط شده، ما صحبتش رو ضبط کردیم، این نمیدونست، حالا ضبط فیلم برداری بوده سود. بعد یه وقتی داشت چموش شده بود لگت میپروند، بهش گفتیم این صحبت ها که شده، نه اینکه بگیم آقا لود میدیم، گفتیم ما یک تجربه انباشته از گفتگو با شما داریم، اینا تجربه انباشته، اسمش بوده تجربه انباشته، یعنی چی؟ یعنی یک بایگانی داریم از حرفات. یا میگه به یکی از اینا گفتیم که اگه حقوق کم میدیم، پول کم میدیم، بیشترش کنه. او گفته، طرف گفته مگه من جاسوسم؟ من دارم برای نجات ایران، خدمت به ایران این کارا رو میکنم. بعد میگه تو دلم خودی یارو سیاه، تو دلم خندیدم گفتم بله جاسوسی، جاسوس مگه شاخدوم داره؟ جاسوس چی خیالت؟ ازت سوالی میکنم باید جواب بدی، همین میشه جاسوس دیگه. بعد تو این ستا کشور بچه های ایرانی، بچه های خیلی خوب آمده، گفت آقا ما رو کشوندن کنار، همکارات کیان؟ تو دانشگاهتون چیه؟ دروغ هم بگیم میفهمه، چون از همون دانشگاه قبلن یکی دیگه هم آمده اطلاعات گرفتن یا از داخل، یه جوری تو یک شبکه گیرید میندازن. بعد از اون طرف میگه وقتی که من گفتم اگه همکاری نکنم چی میشه، گفت نه هیچ کاری نمیکنیم نه. بعد میگه وقتی موقع خداحافظی گفت، گفت در ضمن مادر چطوره؟ مادرتون هم مثل غیر قانونی آورده بوده اونجا، مسافرتی آمده، مادر برنگشته بوده، نگرش داشته. گفت مادرتون هم حالشون خوبه اینا، یعنی مواظب باش، ما این عمل میدونیم چه خبره، یعنی قشنگ همه میتونیم مادرتو بگیریم بندازیم زندان. یه نقطه دیگه. بعد میگه از اطلاعات ساده شروع کنیم، نه اینکه خب آقا بشین یکم جاسوسی کن برای من، اینجوری که نمیگه. خب بشین یکم خیانت کن، من به نمره بدم. اصلا خیانت میکنی نمیفهمی خیانت کردی، خودت اوائل متوجه ممکنم نشی. اینا همه اینایی که میگم همش توی اسناد لانه هست، تجربه شده. این سندی که عرض کردم تهش اینو مینویسه، هدف ما اینه در ایران یک دولتی بیار سر کار، ما جوری حرف بزنیم که ایرانی ها فکر نکنن ما دوباره قصد تسلط بر ایران را داریم و این یک فریب سیاسی و یک فریب سیاسی است، بلکه در یک پروژه بلند مدت از با ایران از در دوستی در بیاییم تا دوباره ارگانها و نهادها و شبکه ما در ایران بازسازی شود و کار ادامه یابد. یعنی هدف ما برپایی یک دولت میان رو در جمهوری اسلامی است، به نحوی که افراطیون با سردمداری شخص آیت الله خمینی به تدریج به حاشیه بروند. میگه خمینی هر چند وقت میاد یک صحبت از ضد آمریکایی میکنه، بساط ما رو به هم میزنه. ما باید پروژه‌مون رو با لیبرالای مذهبی و میانه روهای داخل حکومت دولتی ها جوری پیش ببریم که اون ولی فقیه و این پاسداراش و این تندروها و افراطی‌ها و دادگاه انقلاب نتونن پروژه ما رو منهدم کنن. یک، باید فعلا از در مسالمت با ایران درآمد، در بعضی کارها کمک کنیم تا رژیم به ما اعتماد کند. دو، در زمان کوتاه مدت سوء تفاهماتی که در طی دهه‌ها در ایران انجام شده برطرف شود. میگه سوء تفاهم، یعنی اینا سوء تفاهم بوده از کودتا تا اینا، همه سوء تفاهم بوده، و رفع سوء ظن نسبت به آمریکا شود. سه، دولت قدرت دولت موقت و میانه روها را تقویت کنیم، چون این ثبات در ایران به نفع ماست. باید سعی کنیم افراطیون و شخص خمینی را یا مهار کنیم یا تغییر بدیم نظرشون را، یا اگه بشه حذف کرد، اگر نه حداقل به حاشیه برن از متن. چهار، کلن جریان جمهوری اسلامی به خط میانه روی برگردد. ضمناً تلاش کنیم ناسیونالیست ها و ملیگراها قدرتشان از مذهبی ها در جمهوری اسلامی بیشتر شود. یکی ملیگرای غیر مذهبی لایک سکولار، یکی هم لیبرال ها. پنج، در مدت کوتاه معامله ای موفق با دولت موقت بکنیم که مردم ایران بگن که اینا ببین، اینا دو گروه بودن، امام میگه مرگ بر آمریکا، بازرگان و اینا میگن که نخیر آقا مرگ بر آمریکا جزء شعار انقلاب نیست، اسرائیل به ما چه، فلسطین به ما چه، ما با آمریکا بسازیم مشکلاتمون حل میشه، مردم ببینن که یه مشکلشون حل شد. خیلی جالب میگه یک پروژه، یک معامله مفید بکنیم با دولت موقت که احساس کنن مردم آمریکا خوبه، برای چی مرگ بر آمریکا به خود. شش، باید طرح نفوذ در ایران را تا قبل از استقرار کامل جمهوری اسلامی به طور رسمی در ایران امتحان کنیم. هفت، اگر ایران مایل باشد آمادگی داریم همکاری های بیشتری کنیم، مثلا در قضایای مواد مخدر، ایجاد اشتغال، مبادلات خبری و اطلاعاتی و منابع نفتی. ما حتی میتوانیم به ایران بگیم که ما موافقیم سایت های خبری و رسانه‌ای و سودی که برای صلح جهانی دارد با مشارکت هم انجام بدهیم. حتی اجازه میدهیم ایرانی ها در سایت آموزش ببینند. امیدوارم آنها این حرکات ما را صادقانه تلقی کنند. هشت، تا زمانی که اهداف سیاسی رژیم پس از انقلاب در ایران به طور کامل روشن نشود و روحانیت انقلابی به وسیله دیگر گروه ها کنار زده نشود، یعنی هنوز آخوندهای انقلابی هستن، آخوندهای غیر انقلابی و لیبرالا و ملیگراها نیامدن سر کار، تا اون موقع ما ارتباط خود را با همه گروه های مختلف سیاسی در ایران حفظ کنیم تا هر یک به قدرت رسیدن بتوانیم با آنها به سازش برسیم. یعنی از آخوند تا ملیگرا تا چپ تا کمونیست تا تجزیه طلب، با همه باید با لیبرال همه باید رابطه داشته باشیم. بعد ببینیم کدومشون رو میشه آورد سر کار، بعد با او ببندیم. ولی خمینی نباید باشه. ما باید با ادامه تبادلات اطلاعاتی ادامه دهیم و تلاش کنیم افسران نظامی که داخل ایران مانده اند به کار بگیریم برای داخل شدن در یک امتحان و یک تهدید نظامی در شرایط ویژه، یعنی یا کودتا یا جنگ داخلی. با توجه به احتیاج ارتش ایران به قطعات یدکی و احتیاط سوء زندار ایران در مورد سپرده فروشهای نظامی در آمریکا، به بازرگان، به مهندس بازرگان و دولت موقت قدرت بدهیم و با آنها اطمینان دهیم که در آینده اگر افراطی‌گری نکنند، یعنی تو پروژه آمریکا عمل کنیم، در ارتش دوستانی خواهیم داشت که معضلات سیاسی مملکت را حل کنند. به تازگی برنامه‌های خارجی رادیو وی او ای شنوندگان بیشتری پیدا کرده. کسانی که با خمینی می‌جنگند و طرفدارانشان می‌خواهند خبرها را از وی او ای صدای آمریکا و بی بی سی کسب کنند. ما باید سعی کنیم، میگه سعی کنیم وی او ای رو، اون موقع رادیو بود، تلویزیون نبود، میگه باید وی او ای و بی بی سی رو به شدت تقویت کنیم و یک شبکه غنی‌سازی خبر و تحلیل برای اینکه تیپایی که این وسطن یا مخالف خمینی هن اینا رو بتونیم متشکل و سازماندهی کنیم. بعد البته میگه من مایوسم، فعلا خیلی ضعیفی معذر رسانه‌ای و ملت ایران هم به ما اعتماد ندارن، ما رو ارباب شاه میدونن. میگه شما میتوانید از نفوذ خود در رادیو صدای آمریکا استفاده کنید، از راه تاکید بیشتر روی مشکلات مهم در جامعه و بازگو کردن علل آن عکس‌العمل سریع روی اعمال متقابل نشان دهید. من میدانم صدای آمریکا وی او ای کاری ناچیز است، ولی میتواند با تقویت اثر روانشناسی خوبی داشته باشد و میتواند بعضی افراد مقاوم را به میزان همدردی ما با آنها متوجه کند. نامه لینگن به برژینسکی. برژینسکی از استراتژیستای صهیونیست آمریکایی بود که همین چند ماه پیش فوت کرد. برژینسکی بود که گفت امپراتوری ایران رو با ایدئولوژی شیعه انقلاب ایران دوباره احیا کرد. یه حرف او بود که گفت امپراتوری هخامنشی ایران با ایدئولوژی شیعه دوباره بازسازی شد.